بنویس دو نقطه گیومه باز بزرگی گفته است.
اگر زبان ما تخریب بشه، این تخریب یک روز و یک سال و دو سال نیست، یه وقت چند قرن دیگه فرزندان ما به زبانهای دیگر سخن خواهند
صحبت خواهند کرد.
نوشتی؟
بله نوشتم.
نقطه گیومه بسته. به نام خالق قلم. سلام، گیومه امروز رو باز میکنیم تا حرفهای مهمی بگیم و بشنویم.
زمان فارسی رو نگذارید دچار فرسودگی و دچار ویرانی بشه.
در این برنامه دکتر مصطفی فروتن، روانشناس و زبان مهر، که از شیوایی زبان فارسی در برقراری ارتباط سالم نکاتی رو مطرح می کنند،
و علیرضا حیدری، کارشناس ارشد ادبیات و مدرس ویراستاری در فارسی گرام، که اشکالات رایج در نوشتار فارسی و تأثیرش بر زبان را یادآور می شوند،
دکتر حسین علی رحیمی، عضو هیئت علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، در مورد اصطلاح موش توی سوراخ نمی رفت جارو به دنبش می بست با شما صحبت می کنند. زبان مثل پرچم و مثل سرود ملی جمع میکنه مردم یک سرزمین رو و احساس غرور میبخشه به همه کسانی که در سایه این پرچم زندگی میکنند.
ایران سرزمین ماست، ما از یک آب و خاک هستیم.
آقای دکتر مصطفی فروتن، روانشناس.
ما همون گونه که خوب گوش میکنیم باید بتونیم خوب هم حرف بزنیم. ما گفتیم ادامه گفتگو، یعنی گفتن و گوش کردن. باید بتوانم مواردی که مورد نظرم هست رو به طرف مقابلم منتقل بکنم. این موارد در قالب آرایه‌های خوب مناسب و الفاظی که مشخصاً سر جای خودش قرار می‌گیره. من مبحث چگونه صحبت کردن و چگونه گفتن رو در جای دیگری میخوام مفصل و مبسوط بگم. فقط میخواستم اینجا عرض کنم ما در یه سری از موارد شنونده باید باشیم، ولی برای اینکه شنونده خوبی باشیم گاهی نیاز هست که ما بتونیم گوینده هم باشیم و گوینده خوبی باشیم. در این قسمت از عرایزم باید این نکته رو ادامه بدم و این نکته رو اضافه بکنم به اینکه ما باید بتونیم مواردی رو که داریم دربارش صحبت میکنیم رو بتونیم در هر برش و هر پروسه‌ای که قرار میگیره یه جنبندی اولیه بکنیم، یه خلاصه سازی اولیه بکنیم. باز هم برگردیم به زمان درس. برای اغلب ماها درس خواندن و حفظ کردن و به یاد سپاری با نوعی نوشتن همراه بوده. ما این رو تصور کنیم، به جای اینکه بنویسیم بیان میکنیم، میگیم خب تا اینجای بحث ما اینو داریم که این اینطوری شد، اینطوری شد، اینطوری شد. آیا درست میگم؟ اینو از طرف مقابلمون میپرسیم. یعنی اینکه متوجه بشه و متوجه بشیم که درست جنبندی کردیم، درست اون گلدرشتای بحث رو سیو کردیم، احصا کردیم، برداشت کردیم. یعنی خلاصه کردنه، یعنی اینکه خیلی خب چکیده شد تا اینجا این. خب یه موضوع دیگه هم باید عرض بکنم، به موقع موضوع صحبت رو عوض کنید. برنامه بعد این بحث رو کامل براتون توضیح میدم.
این زبان مادری ماست.
این زبان مادری ماست.
این زبان مادری.
این زبان مادری ماست.
زبان فارسی گرامی ترین و ارزنده ترین میراث ایرانیان است از زمان کهن تا کنون.
محمد محمدی، گزارشگر رادیو سلامت، بپرسیم در مورد کاربرد و قدمت کاربرد این مثل. موش توی سوراخ نمی‌رفت، جارو به دمش می‌بست.
من فکر می‌کنم این ضرب المثل مثل این میمونه که ما جای مهمونی خودمون دعوت نیستیم، خودمون رو دعوت می‌کنیم، تازه چند نفر دیگر هم با خودمون می‌بریم.
کاربردش اینه که ما حرص و طمع خیلی بیش از اندازه داریم و چون همه شنیدن فکر می‌کنم خیلی قدیمی باشه.
مفهومش اینه که ما توانایی انجام کاری رو نداریم ولی می‌خوایم به زور انجام بدیم کارو.
ممنونم از مجموعه این پاسخ‌ها.
دکتر حسین علی رحیمی، عضو هیئت علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
به نام چاشنی بخش زبانها، درود بر شما شنوندگان خوب برنامه. امروز میخواییم درباره یکی از ضرب المثلها برای شما گفتگو کنیم و تاریخچه این ضرب المثل. ضرب المثل موش تو سوراخ نمیرفت، جارو به دنبش میبست. کاربردش رو هم همونطوری که بعضی از شنوندگان برنامه اشاره کردن، هنگامی هست که کسی دارای شرایط یا خصوصیات یک امری نیست، تازه شرایط دیگری خودش بر اون دشواری‌های پیشین اضافه می‌کنه.
شاعر معروف کمال‌الدین اسماعیل بیتی داره به این صورت که تنگ بود جای موش در سوراخ، بست جاروب نیز بر دنبال. و کهن‌تر از اون در قرن ششم هجری نظامی بزرگ، شاعر بزرگ فارسی سرای منطقه قفقاز، این بیت رو داره در خسرو شیرین خود که میگه نمیشد موش در سوراخ کژدم، کژدم همون عقرب هست، به یاری جای روبی بست بر دم. در اینجا میبینیم که یک کلمه دیگری، یعنی یه بخش دیگری در این مثل هست که اون حضور کژدم هست. گویا موش در داستانی باید باشه که میخواسته به سوراخ کژدم بره. این کاربردی که نظامی داره نشان میده که این ضرب المثل دست کم در زمان نظامی اونقدر رایج بوده، یا اشاره به داستانی داره که این داستان برای مردم، برای اهل کتاب آشنا بوده و نظامی نیازی نمیدیده که توضیح بیشتری درباره اون بده. دست کم ما 800 سال کاربرد مکتوب این ضرب المثل رو داریم. پیش از اون داستان ضرب المثل چقدر رایج بوده و ریشش از کجا هست، اطلاع دقیقی از اون در دست نیست. تا برنامه دیگر و مثل دیگر، خدا نگهدار.
اگر درباره این برنامه نظر یا پیشنهادی دارین، لطفاً به شماره 30102 پیام ارسال بفرمایید.
علیرضا حیدری، کارشناس ارشد ادبیات و مدرس ویراستاری.
به نام خدا. آتش سوزی در برج مروارید اطفاء شد. برای اطفای حریق 5 دستگاه آتش نشانی اعزام شد. بارها هم از این خبرها در روزنامه ها چاپ میشه. آیا بهتر نیست فارسی بنویسیم بگوییم آتش سوزی در برج مروارید خاموش شد، یا برای خاموش شدن یا خاموش کردن آتش 5 دستگاه آتش نشانی اعزام شد؟ وقتی میتونیم واژه فارسی خوبی که همه متوجه میشن بگذاریم، چرا استفاده نکنیم؟ فارسی بنویسیم.
پاسداشت زبان پارسی، پاسداشت سرزمین، مرز، پرچم و هویتی است که جان بخش است.
شکر شکر شبند همه تو دیانه هست، زینقند پارسی، زینقند پارسی که به بنگال میرود.
از همراهی شما بسیار سپاسگزاریم. خدا حافظ. گیومه بسته.
ولی همیشه اعتقاد دارم یه چیزی همه ما رو به هم وصل میکنه و اون زبان فارسی.
صبحتون بخیر، همراه شما هستیم از رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط و آرامش. شما عزیزان رو دعوت میکنم همراه برنامه افق روشن باشید.
جامعه‌ای به تعبیر من سالمه که فرصت روش
و افراد بده.
آیا به اورژانس مربوط هست؟
برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی
از ملی کشور رو که جز خوره عامه
من مسائلی که بسیار مهمی تو جامعه ما آموزشه.
افق روشن، کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
به نام خدا، سلام عرض می‌کنیم خدمت شما شنوندگان گرامی، همراهان همیشگی برنامه افق روشن. سپاس که امروز هم برنامه افق روشن رو میشنوید. ما تا حوالی ساعت 10 صبح با شما خواهیم بود. از اونجایی که این برنامه رو روز چهارشنبه میشنوید، همچون هفته‌های گذشته پیرامون سواد رسانه بیشتر با شما صحبت می‌کنیم. ممنون که امروز هم افق روشن رو برای شنیدن انتخاب کردیم و قراره که در این برنامه در ارتباط با گیمرها یا بازیکنان رایانه‌ای صحبت کنیم. گیمرها با سواد می شوند. دوستان شنونده، بازی های رایانه‌ای یکی از بازی هایی است که علاقمندان زیادی داره، به ویژه گروه کودکان و نوجوانان که مبادرت به بازی میکنم و خب تلاش بر این هست که خانواده ها و همینطور والدین تحت آموزش قرار بگیرن تا بتونن کودکان خودشون رو در مسیر استفاده از بازی های رایانه‌ای هدایت کنن. خب با توجه به اهمیت این موضوع و اینکه چقدر بازیکنان رایانه‌ای نیاز به سواد رسانه‌ای دارن، امروز میخواییم راجع به همین صحبت کنیم. دعوت میکنیم که شما هم شنونده باشید. نکاتی که در این برنامه خدمت شما ارائه میشه بدون شک میتونه در زندگی روزمره شما مورد استفاده قرار بگیره، به ویژه برای والدینی که کودکان خردسال، نوجوان و جوان دارن. خب در برنامه امروز افق روشن و با موضوع گیمرها یا بازیکنان رایانه‌ای با سواد میشن، در خدمت آقای مرتضی جمشیدی هستیم، پژوهشگر گیم یا بازی و سردبیر مجله بازیبان. آقای جمشیدی گرامی سلام عرض میکنم، خیلی خوش اومدید به برنامه افق روشن.
به نام خدا، منم سلام عرض میکنم خدمت شما همکاران محترم رادیو سلامت و برنامه افق روشن و سلام عرض میکنم خدمت همه مخاطبان بزرگوارتون.
درود بر شما. آقای جمشیدی، در حال حاضر چه تعداد بازیکن رایانه‌ای در کشورمون داریم؟
با توجه به آخرین پیمایشی که بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای انجام داد، برآورد شد که 34 میلیون نفر بازیکن بازی‌های ویدیویی در کشور وجود داره که حداقل هفته یک ساعت داره در حقیقت بازی ویدیویی انجام میده. حالا چه روی موبایل، چه روی کنسول و چه روی در حقیقت رایانه.
و بیشترین گروه سنی که استفاده می‌کنن؟
والا بیشترین گروه سنی الان حضور ذهن ندارم، ولی رده سنی نوجوان و جوان نزدیک به هم هستن و فکر میکنم میانگین سنی 19 سال باشه.
و فکر میکنی که سطح سواد بازیکنان رایانه‌ای در کشور ما در چه سطحی قرار داره؟
ببینین، سواد خودش کلن تعریفی داره که
بله،
حالا در گفتگو با مهمان برنامه مشخصش میکنیم یک مقدار، و شاید وقتی میگیم سواد کسی فقط اون ذهنیت خوندن و نوشتن تو ذهنش بیاد یا آشنایی اولیه با راه اندازی مثلا یک بازی یا بازی کردن. باید ببینیم بازیکنان رو به چند دسته تقسیم می‌کنیم و اینکه گیمرها که بیشترشون تقریبا کژوال و گیمرهای هرازگاهی و ساده هستند چقدر آشنا هستند با لایه‌ها و جنبه‌های متفاوتی که بازی‌های ویدیویی و کاربردهای مختلفی که بازی‌های ویدیویی میتونن داشته باشن. به نظر من فکر میکنم اون دسته از بازیکنانی که هاردکور گیمر هستن، یعنی خیلی اهل بازی هستن، یک مقدار از جوانب بازی ها اطلاع و آگاهی دارن و باقی بازیکنان عموما، یا شاید هم بعضی از بازیکنان میدکور گیمر، یعنی اون که در طول هفته به یک بازی علاقه دارن، اون رو دنبال میکنن، اما خب خیلی هم سفت و سخت پای بازی نیستن. این دو دسته به نظرم بیشتر از اون بازیکنان کژوال از ظرفیت‌های بازی آگاه هستن و خودشون همین پتانسیل رو دارن که در مورد در حقیقت کاربردهای بازی، پیام‌هایی که در داخل بازی‌های ویدیویی میتونه گذاشته بشه پذیرای سخن باشن و آگاهی بله. و دانش و سوادشون رو ارتقا بدن.
پس اگه بخوایم که گیمرها یا بازیکنان رایانه‌ای رو تقسیم بندی کنیم، اونا به بازیکنان حرفه‌ای، نیمه حرفه‌ای و آماتور تقسیم بندی میشن.
آماتور رو میتونیم حالا شاید یه لفظ کژوال بهش بگیم، کژوال یا در حقیقت معمولی. بازیکن هایی که هر از گاهی مثلا خود شما شاید مثلا در داخل مترو و اتوبوس بازی بکنید، مثلا خونم یک وقتی اگه بشه مثلا یه دستی گوشیتون بله. بزنید و مشغول بازی بشید، اینا میشن بازیکن کژوال.
خیلی ممنونم. در این برنامه ما گفتگوی شما رو خواهیم شنید با خانم دکتر فرزانه شریفی، معاون پژوهش و آموزش بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، و جناب آقای مهندس سید محمد علی حمیدی آزاد، کارشناس بازی‌های رایانه‌ای کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان و عضو شورای رده‌بندی سنی بازی‌های رایانه‌ای. در حال حاضر ارتباطمون برقرار هست با خانم دکتر فرزانه شریفی، معاون پژوهش و آموزش بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای. خانم دکتر شریفی سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، جناب آقای مهندس جمشیدی، آقای حمیدی آزاد و مخاطبان عزیز و محترم برنامه.
خیلی سپاسگزاریم. آقای جمشیدی بفرمایید.
خواهش می‌کنم. منم سلام عرض می‌کنم خدمت خانم شریفی. امیدواریم که گفتگوی خوبی شکل بگیره.
بفرمایید.
خواهش می‌کنم. خانم شریفی، حالا در ابتدا من چون آماری از من پرسیده شد، من حضور ذهن نداشتم میانگین رده سنی بازیکنان در آخرین پیمایشی که شما و همکارانتون زحمت کشیدید در بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، رده سنیشون 19 سال بود؟
بله آقای جمشیدی، ما همونطور که شما فرمودین تعداد برآورد شده بازیکنان در پایان سال 1400 در ایران بازیکنان به 34 میلیون نفر رسیدن، ولی میانگین سنی بازیکنان 23 سال شده نسبت به دوره قبلش که در واقع 22 سال بوده. در دوره گذشته به 23 سال رسیده میانگین سنی، و بیشترین تعداد بازیکنان در گروه سنی جوانان و سپس نوجوانان قرار داشت، یعنی 34% جمعیت بازیکنان رو جوانان و 19% رو نوجوانان، باز 17% رو هم کودکان تشکیل میدن، یعنی عمده بازیکنان ما در این گروه های سنی قرار دارن.
بله بسیار عالی. سواد بازی عنوانی هستش که برای گفتگوی امروز انتخاب شده. سواد بازی رو ما چطور برای مخاطب میتونیم توضیح بدیم؟
ببینید، ما به صورت کلی همونطور که خودتون استاد هستید مستحضری، به هر حال واژه سواد رسانه‌ای رو بهش توانایی دسترسی، تولید و تحلیل یک رسانه رو میگم به صورت کلی، به صورت عامش. ولی اگر ما بخوایم این رو به صورت خاص هم در رسانه بازی در صحبت بکنیم، ما باید بگیم که بازیکن منفعل نیست در رسانه بازی. ما دیگه با نظریه گلوله جادویی و نظریه تزریق سر و کار نداریم در رسانه بازی. بازیکن ما ادراک داره و فعالانه در برابر رسانه بازی قرار میگیره. بنابراین ما در خصوص بحث سواد رسانه بازی، هر چقدر بتونیم نگاه نقادانه کودک و نوجوانمون در فضای بازی، در واقع تزریق آموزش به این گروه های سنی رو بتونیم افزایش بدیم، مخصوصا از نهادهای مثل مدرسه و خانواده، درک صحیح‌تری رو به کودکانمون دادیم، و این باعث میشه که حالا مثلا از نگاه پروفسور مثلا جیمز پاولجی یا مثلا دیوید باکینگهام و برن که اساتید اصلی و اولیه این در واقع پیشگامان مسئله سواد بازی هست، سواد بازی دیجیتال هستن در دنیا، به این نقطه برسیم که بگن که در فرایند آگاهی و تصمیم و اجرا، یعنی بازی کردن بازی، ما باید این تفکر انتقادی رو در واقع تقویت بکنیم در مخاطب خودمون.
بله، سال 2000 بود فکر میکنم، میگفتن که اگر کسی آشنایی نداشته باشه برای کار کردن با رایانه، آدم بیسوادی هست. معمولا وقتی واژه سواد به کار برده میشه، ما انتظار داریم که مخاطبمون سواد خواندن و نوشتن داشته باشه، سواد محاسباتی داشته باشه. یک مقدار اومدیم جلوتر، رسیدیم به عصر رایانه ها، انتظار داشتیم که مخاطب یعنی عموم مردم جهان کار با رایانه رو بلد باشن. باز کمی جلوتر اومدیم و رسیدیم به فضای مجازی و توسعه و گسترش یافتن شبکه‌های اجتماعی، و گفتیم حالا مخاطبمون باید سواد فضای مجازی داشته باشه، چیزی که حالا بیشتر تحت عنوان سواد رسانه شناخته میشه. میخوام عرض کنم خدمت مخاطبان محترم که وقتی صحبت از سواد بازی داریم میکنیم، ما بازی رو به عنوان یک رسانه، به عنوان یک صنعت، به عنوان یک هنر، در کنار اینکه بازی رو سرگرمی میدونیم، این ارکان و این جایگاه ها رو هم براش قائل هستیم. چون خود خانم شریفی من میدونم که در حوزه رسانه در حقیقت تحصیلات تکمیلیشون رو ادامه دادند، میخوام بپرسم که شما فهمید گیمر ما، چه کودک چه نوجوان چه جوان چه بزرگسال، باید نگاه نقادی داشته باشه به بازی ها. بازی در جایگاه رسانه‌ای خودش چقدر میتونه حامل پیام باشه که ما انتظار داشته باشیم از مخاطبمون که فقط به عنوان یک سرگرمی بهش نگاه نکنه؟ بفرمایید خانم شریف.
بله، خب رسانه بازی رسانه قدرتمندیه. ما الان از رسانه بازی نهادهای بزرگ سیاست‌گذاری فرهنگی در دنیا به ویژه در آمریکای شمالی دارن استفاده میکنن از این رسانه برای اینکه به هر حال اون رو حامل پیام‌هایی بکنن که چون میدونن به هر حال این رسانه قدرتمندی و تاثیر میذاره روی افکار و رفتار مخاطب خودشون، از این رسانه برای حتی در واقع جایگذاری پیام‌های خاصی نسبت مثلا ادیان مختلف، نسبت به سیاست کشورها، نسبت به قومیت‌ها و نژادهای مختلف دارن استفاده میکنن. این رویکردهای مذهبی و رویکردهای سیاسی و فرهنگی الان در واقع داره جایگذاری میشه که در واقع این یه جوری در حین بازی به توجه به اون قدرتی که داره در شناخت بازیکن این القا میشه و خب این تاثیرگذار هست روی مخاطب خودشون. حالا به هر حال این سوالی هم که شما الان فرمودین، مخصوصا با توجه به دسته‌بندی هم که ما الان از بازیکنان برای اولین بار خب شاید میشه گفت به دست آوردیم در کشور، مثل این دسته‌بندی ها در یه سری کشورها کامل تره، شاخص ها KPI های کامل تری داره، ولی ما در ایران الان برای اولین بار سه دسته کلی بازیکنان حرفه‌ای، بازیکنان مصمم یا پایدار که همطور که عرض کردیم در واقع بازیکنان نیمه حرفه‌ای میشن و بازیکنان علاقه‌مند یا تفننی. ولی خب ما روی اصلی صحبتمون در بحث سواد رسانه‌ای بیشتر اون دو گروه اول هست، یعنی کسایی که بازیکن حرفه‌ای و بازیکن پایدار یا مصمم هست، بازیکنان که به صورت نیمه حرفه‌ای وقت زیادی هم نسبت هم میذارن برای بازی کردن. اگر
خانم شریف آماری هم دارید در این خصوص که توی ایران در همین جامعه آماری 34 میلیون نفر ما چقدر بازیکن داریم توی این سه دسته؟
4 میلیون نفرشون بازیکنان حرفه‌ای هستن.
بله.
14.5 میلیون نفرشون بازیکنان مصمم یا نیمه حرفه‌ای هستن و 15.5 میلیون نفرشون هم بازیکنان علاقه‌مند یا تفننی هستن که خب اگر بخوایم بر اساس میزان بازی کردن در 24 ساعت روز ما صحبت بکنیم، بازیکنان حرفه‌ای اون 4 میلیون نفر بیش از 21 ساعت در هفته بازی میکنن، گروه مصمم یا نیمه حرفه‌ای بین در واقع 5 تا 21 ساعت در هفته بازی میکنن و بازیکنان علاقه‌مند 1 تا 5 ساعت مجموعه روی هم رفته در طول هفته بازی میکنن. این مبنا میزان ساعت بازی کردن در هفته هست. فقط بحثم هستش که خب اصل طراحی محتوا، طراحی پیام در بازی ها هم که خودتونم میدونید بیشتر برای گروه های کودک و نوجوان، برای کسانی هستش که وقت بیشتری برای بازی کردن میذارن روی دقیق سیستم یا دارن مثلا با گوشی بازی میکنن و اینها میزان مواجهه، توجه، پردازش و حفظ و نگهداشت انتخابیشون از محتوای بازی به مراتب خیلی بیشتر از بازیکنانی هستش که صورت تفنن مواجه میشن با بازی.
پس چی شد؟ پس نظر شما این هستش که بازیکنان حرفه‌ای و نیمه حرفه‌ای بیشتر در معرض پیام‌های عمیق یا نسبتاً عمیقی که در داخل بازی‌ها وجود داره، پیام‌های از جنس مختلف، چه پیام سیاسی، چه پیام‌های اخلاقی، چه پیام‌های مذهبی، چه پیام‌های تربیتی و آموزشی، از آموزش‌های حالا این دسته مفاهیم خیلی میتونه گسترده باشه، این دسته از بازیکنان یعنی اون 4 میلیون نفر بازیکن حرفه‌ای و 14 میلیون نفر و 500 هزار نفر بازیکن نیمه حرفه‌ای بیشتر در معرض مواجهه با این جنس محتوا درون بازی ها هستن و چون بازی ها کارکرد رسانه ای دارن، پس والدین و حتی خود بازیکنان این انتظار رو باید داشته باشن که اگر مدت قابل توجهی در روز یا هفته در معرض ارتباط با بازی های ویدیویی هستند، باید بدونن که بخشی از شناختشون و بخشی از شکل گیری و جهان بینیشون داره از منبعی به نام بازی های ویدیویی رقم میخوره. خب خیلی متشکرم، خیلی سپاسگزارم از پاسخ بسیطی که دادید. یک سوال نسبتاً چالشی رو هم من مطرح میخوام بکنم، اما قبلش در تکمیل این عرضم گفته باشم که شما اشاره کردید به بازیکنان حرفه‌ای، چون شما خودتون مسئولیتی که دارید در حوزه تولید هست و فعالیت‌ها و تلاش‌های زیادی رو در سالیان گذشته در جهت آموزش بازی‌سازی در سطح کشور استان‌های محروم انجام دادید. من میخوام بگم که شنوندگان محترم، بازی‌های رایانه‌ای همونطور که صحبت شد، حالا ما میگیم بازی رایانه‌ای، منظورمون بازی موبایلی و بازی که روی کنسول پلی استیشن و ایکس باکس هم بازی میشه رو شامل میشه. بازی‌های رایانه‌ای یک بستری هست، یک جایگاهی هست برای گفتن داستان‌های عمیق. مثلا بازی Red Dead Redemption یک بازی هستش که طول داستانش از داستان بینوایان ویکتور هوگو بیشتره. چند صد هزار خط دیالوگ برای این بازی نوشته شده و انتخاب‌های متفاوت و متعددی در پیش پای بازیکن قرار می‌گیره. پس بازی‌ها قابلیت این رو دارن که پیام‌های عمیقی رو انتقال بدن و این رو اگر شمای پدر و مادر جسارتاً خیلی شاید درک نکرده باشید، مطمئن باشید که فرزندتون خیلی درک کرده و با گوشت و پوستش شاید این عرض بنده رو متوجه بشه. میخوام بگم بازی‌های رایانه‌ای و بازی‌های کنسولی بستر گفتن حرف‌های عمیق رو دارن، به خاطر اینکه به هر حال طولانی مدت‌تر هستن، کنترلر قوی‌تری دارن و پردازشگرهای بهتری رو دارن. و در مقابل بازی‌های موبایلی بازی‌های ساده‌تری هستن، البته همشون نه، عمومشون بازی‌های ساده‌تری هستن و بازی‌های تفننی‌تری هستند. خب خانم شریف، شما که به هر حال در زمینه آموزش بازی‌سازی در کشور فعالیت داشتید و با توجه به اینکه تقریباً شاید عددم عدد دقیقی نباشه، اما غالب 90% بازی‌هایی که داره در ایران ساخته میشه یا حتی بیشتر از اون بازی‌های موبایلی هستند، آیا ما ظرفیتی داریم که در همین بازی‌های موبایلی بتونیم پیام‌هایی از جنس بومی و ملی و دینی خودمون رو منتقل کنیم؟
بله، خب همونطور که خودتون هم مستحضر هستیم، چند سال گذشته نهادهای متعددی از جمله خود بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای و نهادهای فرهنگی مختلفی متوری این شدن که ما بازی‌هایی رو برای ترویج فرهنگ بومی، ترویج پوشش ایرانی اسلامی در واقع متوری شدن، سرمایه گذاری کردن، حمایت کردن، بازی‌های مختلفی رو برای شناخت مثلا ابنیه تاریخی ایران طراحی کردن. این بازی‌ها هم خب به هر حال توسط خود بازیکنان ایرانی ساخته شده، با توان و استعداد بازیکنان خودمون ساخته شده. ما مثلا سال گذشته در اردوهای استعدادیابی که در کشور برگزار کردیم، مثلا در استان هرمزگان تیم‌های قوی رو داشتیم، تیمایی که واقعا شاید قبل از یک دوره آموزشی اصلا آشنایی نداشتن با ساخت بازی. به هر حال بازی هم خیلی بستر قدرتمندی هست برای انتقال مزامین فرهنگ، یک چاق دو لبه محسوب میشه دیگه، همونطوری که در واقع برای انتقال مزامین فرهنگی در واقع بد میشه ازش استفاده کنم، مزامین فرهنگی خوب رو همیشه باشه انتقال داد میشه، مفاهیم آموزشی رو درش گنجوند، میشه باهاش به تقویت یادگیری کمک کرد. مثلا همونطور که میدونی یک بازی الان چندین قرن هستش که در اروپا آمریکای شمالی داره بازی میشه، جایگزین درس‌های تاریخ و جغرافیا شده در مدارس مثلا آمریکایی، بازی اورگان ترید. بچه‌ها خیلی وقته که معلمان و مدارس مثلا به این نتیجه رسیدن که آموزش تاریخ و جغرافیا که پر از اسم و زمان و در واقع اشخاص و مکان‌های مختلف هستش، خیلی سخت و جغرافیا در واقع ناممکن میشه گاهی وقتا برای بچه‌ها. خب بعد این بازی وقتی جایگزین کتاب درسی میشه و انتقال خوبی رو برای مفاهیم آموزشی میتونه داشته باشه، این نشون میده که بازی هم به هر حال برای هر نوع آموزشی میتونه استفاده بشه.
خیلی ممنون. من از بیان شما میگم رسانه بازی با توجه به استعدادهایی که در کشورمون وجود داره، ظرفیت بالایی برای بیان محتواهای اصیل از جنس ملی و دینی رو داره، اما نیازمند سرمایه گذاری بیشتر و جدی گرفته شدن توسط مخاطبان و حمایت از بازیهای خوب طبیعتا ایرانی هست. ما هرچند مسیر و فاصله زیادی داریم تا برسیم به قله‌ای که صنعت بازی‌های ویدیویی درش قرار داره، اما تک و توک محصولاتی که با سرمایه‌گذاری‌های مناسب انجام شده نشون داده که ایران قابلیت این رو داره که محصولات فاخری رو هم بسازه. سپاسگزارم از شما خانم شریفی بابت وقتی که برای این برنامه گذاشتن و امیدوارم که شما شنوندگان محترم برنامه افق روشن از این گفتگو استفاده کرده باشید. خب با ما همراه باشید، برنامه ما ادامه داره و قرار هست که با جناب آقای حمیدی در خصوص سواد بازی و بازی‌های ویدیویی بیشتر گفتگو کنیم.
چهارمین شبکه ارتباطی در فضای اینترنت بازی‌های رایانه‌ای است. کاربران این شبکه گسترده جهانی را بازی بازانی تشکیل می‌دهند که در دنیای بازی به آنان بازیخور یا گیمر می‌گویند.
پایش ملی 1398 بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای به دست آمده. پیمایشی از یک جامعه آماری 9200 نفره که از افراد مختلف سراسر کشور و به صورت تلفنی صورت